الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في تفسير معاني العقل. اعلم ان النفس الانسانيه كما ستعلم في كتاب النفس لها قوتان، عالمه وعامله، والعامله من هذه النفس لا تنفك عن العالمه، وبالعكس بخلاف نفوس سائر الحيوانات، لأنها سفلية بعيدة عن جمعية القوى. أما العامل فلا شك أن أفعال الإنسانية قد تكون حسنة وقد تكون كبيرة، وذلك الحسن والقوة قد يكون العلم به حاصلا من غير كسب، وقد يحتاج إلى كسب، واكتسابه إنما يكون بمقدمات يلائمها. فإذا يتحقق هنا أمور ثلاثة: الأول القوة التي يكون بها التميز بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة، والثاني المقدمات التي منها تستنبت الأمور الحسنة والقبيحة، والثالث نفس الأفعال التي توصف بأنها حسنة أو قبيحة. واسم العقل واقع على هذه المعاني الثلاثة في الاشتراك الاسمي. فصل 24 همونطوری که در نوبت قبل اشاره شد که در تفسیر معانی عقلت، مباحث این فصل به عنوان مبادی تصوری فلسفه است، نه از مسائل فلسفه باشد. خود تمیز بین مبادی یک علم و مسائل یک علم یکی از موفقیت های انسان در پیشرفت علمی است، که انسان بتونه تمیز بده بین مسائل یک علم و مبادی یک علم، حالا مبادی هم از تصوری یا تصدیقی، به جهت اینکه اون عالمان زبان فهم خریج در فنون، اینها سعیشون این است که مسائل علم با مبادی علم اینا تمیز داده بشه. اگر در علمی، در مطلق علوم همینطوره، در فقه هم همینطوره، یک مدرس در علم فقه او باید در مرحله اول براش حل باشه که مبادی فقه چیست و مسائل فقه هم برای او حل بشه، هم در مقام تبیین و تدریس و تبیین بشه که این آدم دیگه جدا. شما میبینید مثلا در علم اخلاق خیلی از کتاب‌های اخلاقی است که مسائل علم اخلاق و مبادی علم اخلاق اینا با هم دیگه در هم بر هم مطرح شده، اما یه استاد حکیم وقتی مباحث را حکیمانه تبیین می کند اینا از هم جدا. شما این دو جلد 10 و 11 تفسیر موضوعی عدد استاد، اولی مبادی اخلاق، جلد دوم مراحل اخلاق، این در یک جلد فقط اختصاص پیدا کرده، تمام مباحث این جلد دهم همه درباره مبادی اخلاقی، مسائل اخلاقی نیست. اول این مبادی اخلاق، خب می‌بینیم که اصلا وقتی این آدم جدا میشه هم فضای بحث روشن میشه، هم استفاده آدم بیشتر میشه، با یه دید دیگری نگاه میکنه. اینا همه مبادی اخلاق از این مسائل باید معلوم بشه. اینا هر یک از اینا به عنوان مبادی علم اخلاق، بعد که مبادی روشن شد رو مسائل نرد. اینکه در فلسفه خب همینطوره، اون مسائلی که اون مطالبی که به عنوان مبادی علم باید مشخص بشه. الان فصل 24 در تفسیر معانی عقل این مبادی تصوری فلسفه است. یعنی از قبل عقل چیست به عنوان یکی از مبادی تصوریه که تبیین این مسئله در، یعنی تبیین این مطلب در مسائل فلسفی رو خیلی نقش داره. حالا اینا به صورت جدا و اول مبادی مطرح بشه بعد مسائل مطرح بشه خواب نبود. حالا همین مقدار هم که تونستن کار کنن خیلی بوده. تو اون زمان، تو اون جهت، تو اون اوضاع و احوال، این همه آثار، اون مقدار عمر موقت معدود با همه مشکلاتی که داشته بودن خیلی کار کردن که این مقدار هم برای ما گذاشتن. بر از این که حالا ماها، منظور از ما نه حاضرین در جلسه، ماها که در این عصر و زمان این همه در سفره بزرگان نشستیم، به جای اینکه وقت خودمون رو به یه چیزهای بی خود تلف کنیم، اگه در اینجور مسائل دیگه باید اینا رو جدا کنم تبیین بشه. یا مثلا یه وقتی در همون درسای معرفت اونجا بارها شد، مثلا حضرت استاد و حضرت سلام الله در این معرفت نفس این درسا رو که فرمودن، بعدا اینا رو اصل قرار، اصول قرار دادن. خب این اصول خودش یک متن نیست برای اون درس. اونجا بارها گفتیم که تو مسائل دیگه علوم دیگه آدم بتونه این هنر رو داشته باشه که اینا رو به صورت اصول هم در بیاره، اینا رو به صورت اصول در بیاره، بقیه شرمون باشه. خب خیلی مفیده. البته ما در حد خودم مثلا تو بحث امامت، خب اون اصول انسان کامل که مطرح شده اونجا همین کار شده، این حدود 80 اصل که اونا اگر بنابراین بود که اگر یه وقتی اونا شر بشه که شر اون چند جلد کتاب خواهد شد. حالا اونجا گفتیم لعله لا یحدث بعد ذلك امر، خب حالا دیگه تا حالا که هنوز اون امر حادث نشده، ولی حالا دیگران این کار رو بکنن. یا در مسائل دیگه، یا این افکر این جلد اول اصول اندیشه و حکمت، حالا جلد اولش الحمدلله خب آماده شده، حالا برای چاپ اینا چاپ بشه. 555 اصل خب اینا به صورت اصول خلاصه شده، به طوری که به صورت اصل در بیاد، حاصل 20 سال درس، 20 سال حالا حداقل همراه با تدریس از وقتی که تدریس بوده اینا به این صورت. حالا جلد اولش حالا آماده شده، این کارها باید انجام بشه. حالا سر سفره دیگر آدم نشسته استفاده کرده، یک کاری آدم خودش بخوره دیگه، یعنی هر کسی تو زندگیش دیگه حالا این هم از دیگران استفاده کردیم، حالا ما هم یک کار یه چیزی، همین که این کی گفت اون چی گفت، به این بگیم اون کی گفت، این که نشد زندگی خلاصی آدم، باید خودش هم یک کاری باید داشته باشه دیگه. اعلم ان نفس الانسانیته کما ستعلم فی کتاب نفس لها قوت. الان محور بحث در نفس انسانی، مباحث مقصود نفس انسانی خب در جلد 8 و 9 مطرح میشه در کتاب نفس. همونطوری که اونجا بعدا معلوم میشود، نفس انسانی برای او دو قوت، لها قوتان، همون که معروف و مشهور است به عقل نظری و عقل عملی، یا به تعبیر ایشون قوه عالمه و قوه عامله، یا به تعبیر بعضی دیگر قوه علامه و قوه در مقابل علامه اونجا اماله یا اماله که به عنوان عمل است، یکی عمل است یکی علم است. عقل نظری و عقل عملی این دو قوه، خب یکی عهده‌دار جزم است، دیگری مسئول عزم است. عقل نظری عهده‌دار جزم است که انسان در وادی علم جزم پیدا کند، و عقل عملی مسئول عزم است، اونجا که انسان عزم و تصمیم و اراده و ماننده اینا مال عقل عملی. ده ها قوتان عالمتون و عاملتون. حالا به صورت لف و نشر مشوش اول عامل را می فرماد، بعد عالم را. ول البته این بلدی سر این حالا ول عاملتون من هاذه نفس، اون قوه عامله از این نفس انسانی. لا تنفک عن العالمه، قوه عامله و قوه عالمه اینا از هم جدا نیست، و بالعکس یعنی عالمه هم از عامله جدا نیست. بیان مطلب این است که اگر کسی واقعا انسان شد، عقل عملی او از عقل نظری او جدا نیست، که اینکه عقل نظری او از عملی جدا نیست. برای اینکه عقل عملی که مسئول عزم است، تصمیم است، اراده است، او اگر سالم باشد، تربیت شده باشد، اسیر نباشد، عقل عملی سالم آزاد تربیت شده، فتفای عقل نظری رو کسب میکنه، یعنی از عقل نظری استفتا میکنه، میگه تو در وادی جزم به چه جزمی رسیدید که به من بدید من در وادی عزم عملیش کنم. یعنی عقل عملی از عقل نظری استفتا میکنه، فتفای او رو میگیره، در عمل هماهنگ با فتوای عقل نظری. خب در این صورت میبینید اینها دو قوه به هم پیوسته و وابسته به هم است. عقل نظری هم که در وادی جزم است، او میاندیشد برای اینکه به عمل برساند، چون انسان با دانستنهایش نورانی نمی شود. این دانستنها باید به عمل بنشیند. عقل نظری اونچه که به جزم رسید کمالش به عمل شد، عقل عملی هم کمالش به اینه که از عقل نظری استفتایش را بکنه، استفتا کنه، به فتفای او را بگیره. خب این را گفتیم اگر کسی واقعا انسان بود و این قوایش یعنی عقلش اسیر نبود اینجوریست، اما اگر خدای نکرده عقل اسیر، چون اسارت عقل در هر دو قوه است، منتها در عقل عملی بیشتر بیان میشه. اینکه وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه فرمود درباره عقل، کم من عقل اسیر تعتقب امیر، این عقلی که اسیر است، چه بسا عقلی که اسیر میشود، وقتی اسیر شد هوا امیر می شود، اون میشه اسیر هوا دیگه، اون میشه امیر. عقل نظری اگر اسیر شد، هوای او اون شیطانی به جای علم سوغاتی مغالطه دارد، اسیر شبهه، اسیر مغالطه است. عقل نظری وقتی اسیر شد رهاورد او چیزی جز مقالطه و شبه نیست، به واقع نمیرسه، به علم نمیرسه. اون عقل نظری آزاد است که به متن واقع میرسه. عقل نظری اسیر در بعضی از مواقع این که انسان دنبال معلوم میره او فقط علم واردش میشه، گاهی هم نه علمش هم آید نمیشه، مغالطه از دوش رو برسید. عقل عملی اگر اسیر شد اونجا نتیجه این است که دیگه به فتوای عقل نظری کار نداره. عقل عملی وقتی اسیر شد دیگه فتوای عقل نظری رو کار باش نداره، او میره دنبال که ببینه غضب و شعبت چه حکم میکنه، میشه مطیع و فرمانبر شعبت و غضب. هر جا شعبت و غضب هر چه اقتضا کرد او همون تصمیم رو میگیره. خب عقل عملی تصمیم گیره دیگه. اگه اسیر نبود فتوای عقل نظری رو میگیره و تصمیم بر مدار عقل نظری میگیره، میشه انسان عقل محور. این عقل محوری یعنی این دیگه، عقل عملی بر محور فتوای جزمی عقل نظری. اما اگر عقل عملی اسیر شد، تربیت نشد، او به جای اینکه از عقل نظری بگیره میره بینه شعبت و غضب چه میگه، اینجا هوای او شعبت و غضب، اونجا هوای اون مغالطه و شبه. لذا یک عقل سالم آزاد اسیر نشده نه در عقل نظری جایی برای شبه و مغالطه میگذاره، نه در عقل عملی راهی برای شعبت و غضب میگذاره. پس اینا با هم در ارتباط، این عقل نظری و عقل عملی با هم ارتباط. البته این مطلب هم حالا مستدرک بارا عرض شده که حکمت عملی و حکمت نظری این به تحقیق حرف اینه، اما خب تو فرمایشات ابن سینا جور دیگه هم هست، ولی تحقیق مطلب اینه حکمت عملی و حکمت نظری هر دو چیزیست که تحت مجموعه عقل نظری است. حکمت نظری یعنی باید اون هست ها و نیست ها، حکمت نظری اون مجموعه هست ها و نیست ها که عبارت است از ریاضیات است و طبیعیات است و الهیات است و منطقیات است و اینا هست ها و نیست ها. حکمت عملی که در محدوده باید ها و نباید ها، فقه است و حقوق است و اخلاق است و اینها همه حکمت عملی است. چه حکمت عملی چه حکمت نظری هر دو مربوط به اندیشه و علم است، دانستن ها. منتها دانستن های اون چه که هست ها و نیست هاست یا اون چه که باید و نباید دیگه، و فقه و اصول و اخلاق و حقوق و همه اینها علم دیگه. پس حکمت نظری و حکمت عملی با هم می شود عقل نظری که مربوط به اندیشه جزم است. حکمت عقل عملی چیزی است که مربوط به عزم است، تصمیم است. این مثلا قرار این که الان شما بفرمایید عقل عملی و عقل نظری با هم دیگه منفک نیستن، براش اینه دیگه. و اون در انسان، این در انسان، اگر کسی واقعا انسان بود عقل عملی و عقل نظری و جدا نیست چه اینکه بر به خلاف نفوس حیوانی فرمود، در اونجا دیگه اینجور نیست، مثلا به طور کلی اونجا فرمو کنه به خلاف نفوس سایر الحیوانات. چرا؟ لأنه ها در نفوس حیوانات اونجا سفلیتون بعیدتون ان جمعیت القوا. این که گفتن ان نفس فی وحدتها کل القوا مال انسانه نه مال حیوانات دیگه. این نفس تکامل جوی کمال جوی انسانی است، ولی در حیوانات اینجوری نیست. اونجا اون نفوس سفلیشون که اصلا از جمعیت قوا اونجا قوا اونها متفرقه، یعنی در همون حد نهایتا در حد خیال و مثال و اینها. پس این نکته رو هم عنایت داشته باشید روش که النفس فی وحدتها کل القوا، این عنوان نفس از اون جهت که نفس هست نیست، این نفس انسانی است که اینجوره.
درست شد اینکه عبر نظری میاندیشد و به تمام برسونه از معارف معارف توحیدی نا خب یه موقع مقام عمل بگیم بعد توحید رو درک میکنه که آدم مذهب شرعی شنگه، ولی خب بار معرفتی توحید خیلی بلنده که
بله علوم در یک سطح نیستن.
میخوام بگم عمل رو اونا چجوری؟
نه حالا عمل ببینید، ما وقتی که میگیم الان عقل نظری و عقل عملی، ما الان عقل نظری رو میگیم اون چه که عهده‌دار عزم است، عهده‌دار عزم است. همون معارف در بعد عقل نظری وقتی به جزم رسید، باورش آمد که قیامتی وجود داره، باورش آمد که جهان را حساب و کتابی، همین فتوا را عقل عملی میگیرد و در وادی تصمیم گیری ها بر اساس این تصمیم میگیره. بعد میبینیم که اینجا این کار را انجام نمیدهم، اینا اینجا انجام میدهم. چرا؟ میگه بخاطر که اون جزمی که در اون قوه عقل نظری برای من پیدا شده، الان من خب در بعضی از علوم طوریست که تأثیرش بیشتر عقل عملی فتوای او را میگه. بالاخره یا هست ها و نیست های عالم است، خدایی هست یا نیست، قیامتی هست یا نیست، یا باید و نباید، علم باید و نباید ها، اینم علم باید نباید ها. خب وقتی اون علم را پیدا کرد که در عالم حقایقی چنین هست، بعد در حکمت عملی هم فهمید که حالا که قیامتی هست، حالا که خدایی هست، حالا که حساب و کتابی هست، این بایدها هم باید به او بپیونده. یعنی بدون این بایدها و نبایدها نمیشه. مجموع اینها در مقام تصمیم گیری میبینه حالا که اون جزم آمده، عقل عملی هم اسیر نیست، اون جزم او را به عنوان فتوای او میگیره و تصمیم میگیره. اما اگر نه، عقل عملی اسیر بود، در عقل نظری همه اینا رو فهمید، توحیدش هم خون، عرفانش هم خون، بلا نسبت معذر اون غلطکاریاش هم داره، اون گناهانش هم، لغزشاش هم داره. خب برای این اصلی عقل عملی اسیره دیگه، یعنی نمیتونه فتوای او رو عمل بده، به عزم برسونه، جزم داره اما اینجا تو تصمیم گیری. مثلا حالا خیلی کتاب ها خونده، خیلی حرف ها شنیده، در مقام علمی و اندیشه و مقام جزم واقعا جزم داره که فضائل نماز شب اینه، بیداری در سحر اینه، جزم دارد که آن که سحر ندارد از خود خبر ندارد. اما میبینید در این حال بلند نمیشه کار. برای چیه؟ برای اینکه عقل عملی آزاد نیست تا فتوای اون جزم رو به عزم برسونه. البته علم متفاوت، اون بایدها و نبایدها متفاوته، تأثیر اون اگر میگیم تأثیر میگذاره، اون وقتیست که این عقل عملی داره فتوای او رو میگیره و به عزم میرسونه. ما میگیم تأثیر، بله تأثیر میگیم نیست که
Hazreti Aile Şerifi Elehli Yastırıl Kendisi Hayyet ve Tanrı Sadık Yastırıl Yanım ki canı ki bağlamıyla canım o marifet ya da Tanrı hem bir kumak işi.
Marifet işi فقط جزم نه جان بالا می رود اون وقتی که این معرفت با اون جان متحد شده. کدوم جان است با معرفت؟ یعنی اندیشه یا اعتقاد؟ اونی که اندیشه است و در مقام فقط ذهن، این که با جان آدم ارتباط نداره که آدم بالا ببره. این که گفتن الیهی از ادو کلم الطیب، این کلم الطیب یعنی اعتقاد، اونی که اومده تو جان انسان، تو باور انسان، اونجا که عقل نظری و عقل عملی با هم در کنار هم در یک وادی سیر و سلوک در کنار هم سیر کردن و انسان رو میبرن بالا میگه. انسان چیزی غیر از اعتقادش نیست که کلم الطیب بالا میره، این انسان بالا میره، همون اعتقاد رو بالا میره. این عقل نظر و این عقل عمل با هم آزادن و یک کلمه طیبی رو درست میکنه میبره بالا. البته این الیه یسعد و کلمه طیب، بله، ولی عمل و صالح و یرفعه. اون عمل صالح تا زمانی که این انسان در دنیا از پایین مدد میکنه بالا رفتن این را. این درباره انسان. اما حالا عرض کردم ایشون به صورت لفظ و نشر مشوش میفرمود، فرمود لها قوتان عالمتون و عامله. حالا اول عامله رو میفرمود، بعد دفعه بعد عالمه رو. اما العامله فلا شک ان الافعال الانسانیه قد تكون حسنتون و قد تكون قدید. نسبت به عقل عملی و اون قوه عامله بفرمان از این جهت که خب شکی نداریم افعال انسانی بعضی حسن است بعضی خدیست و ذالک الحسن و القوه هم این قد یکون و العلم و بهی حاصلا من غیر کسبین. یا وقت است که انسان بالاخره به حسن و قوه آگاهی داره. البته این حرف آقای فخرآدیشون هم دارم یه مرفیشون اینجا دقیقا خب حسن و قوب را حالا چه ما برای حسن و قوب استقلال قائل بشیم که بالاخره حسن و قوب عقلیس انسان بالاخره میفهمه، یا اینایی که حسن و قوب را قبول ندارن بالاخره میگن عقل نمیفهمه، ما از شهر دریاد میکنم. حالا یه حالی حسن و قوب را قبول دارن دیگه. حالا حسن قوب رو مستقلن عقل میفهمه که ما اول حق، یا نه عقل اصلا هیچی نمیفهمه، هرچی شهر گفت همون است اونجا که این آقایون میگن. به هر تقدیر حسن قوبی هست. حالا این حسن قوب یا وقت است که انسان بدون اینکه نیاز به کسب داشته باشه این رو جز بدیهیات هست میفهمه چی خوبه چی بده. یه وقت نه، اینا رو باید نظریه، باید اینا رو و ذالک الحسن و القوه قد یکون العلم بهی حاصلا من غیر کسبین، اونجایی که حسن و قوه بدی و قد یحتاج الی کسبین، اونجایی که نظری و اکتسابه انما یکون به مقدمات یلائمها. حالا اونجایی که حسن و قوه رو میخواد کسب کنه اونجا انما یکون این به مقدماتی است که یلائمها، یعنی ملائم با او. فاذن یتحقق و هاهنا در اینجا امور و ثلاثه، سه امر مطرح. الاول القوه التي يكون بها التميز بين الامور الحسنه و امور القبيحه. یه قوه است که این قوه کارش تمیز بین بد و خوب. برخی انسان یه قوه‌ای دارد که بد و خوب رو میفهمه، چی بده چی خوبه میفهمه، تمیز بین بد و خوب. حالا شما خواهد فرمود به همه این خوبا به نوع اشتراک لفظی عقل میگن. الاول و القوة الذي يكون به التمييز بين الامور الحسنه و امور القبيحه و الثاني المقدمات التي منها تستنبط الامور الحسنه و القبيحه. دوم که در اصطلاح کلامی مطرح میشه اون مقدماتی است که از این مقدمات امور بد و خوب استنباط میشه، مقدماتی است که از به وسیله اونها بد و خوب ها رو میشه فهمید. و ثالث نفس الافعال الذی توصف به انها حسنت و نوبدیه، اون خود افعالی که متصف به بد و خوبه اینها هم یکی. حالا می‌فرماید این سمتی که مطرح است و اسم العقل واقع اون الهاز المعان سلاسه، هم به اون اولی که اون قوهی بود که بد و خوب رو تشخیص میدادیم اونا عقل هم میگن، اون مقدماتی که به وسیله اونها بد و خوب استنباط میشه اونا هم عقل میگن، به خود این افعالی که به بد و خوب موصوف میشه به این هم عقل میگن، مطمئن به نوع اشتراک لفظی. چرا؟ برای که ما یه جامعی نداریم که برای همه اینا به صورت اشتراک معنوی قائل بشیم. یه وقت اصلا ما یه جامعی داریم، قدر جامع داریم، این را میبریم روی اون قدر جامع برای همه مشترک میشه، میشه معنوی. اما اینجا که قدر مشترک اون جامع نداریم تا بشه اشتراک معنوی، لذا میفرماد این به اشتراک اسمی و اشتراک لفظی. حالا این ستارشون توضیح میدن. فل اول و اون قوه ممیزه بین بد و خوب که در اصطلاح عرفی مردمه دیگه، این کاری به اصطلاح علمی نداره. فل اول و العقل الذی یقول الجمهور فی الانسان انه عاقل. این یقول الجمهور این توده مردم، توده مردم میگن که این آقا عاقله. این آقا عاقله یعنی چه؟ این بد و خوب رو میفهمه دیگه. این عقل در مقابل چیه؟ در مقابل سفع و جنون و این هست دیگه. مردم وقتی که میگن دیوونه یا عاقل چی را میگن؟ میگن خب این عاقله، این داره زندگیشون مدیریت میکنه دیگه. اگر یک کسی زندگیشون نتونست مدیریت کنه یا مگه تو دیوانه ای؟ اینجا دیوانگی در مقابل عقله، و این عقل یعنی کسی که عقل دنیایی، کسی که امور معاف شدتونه مدیریت کنه بالاخره. حالا البته اینجا قابل تشکیه که بعضی عقلشون بیشتر زندگیشون خوب میتونه مدیریت کنن، بعضی نه، دائما کاسه چه کنم دارن. عقل در اینجا در بین توده مردم به کسی اطلاق میشه که میتونه امور زندگیش رو مدیریت کنه، خودش میفهمه این بده اون خوبه، اینجا این کار باید بکنه، اینجا کار رو نباید بکنه. و بعضی عقلشون ضعیفه که نمیدونن چه کار کنن، و توده مردم که متاسفانه در جامعه اسلامی ما و شیعه ما یکی از آسیب های جامعه ما که آسیب شناسی اگه بخوام بکنیم این قضیه مسئله بسیار مهمی است که باید در جامعه یه وقتی یه کسی باید بیاد به داد اینا برسه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مدعیشون که این قضایا خیلی نقش داشتن، وقتی میدیدن یک آسیبی در یه جامعه، در جامعه اسلامی، ایشون وارد میشدن و ترسی هم نداشتن از کسی، از چیزی، همه چیز هم تعمل میکردن، همه ناسزا را میپذیرفتن، اما ایشون به این نتیجه میرسیدن که باید اینا مبارزه کن روی یه سری مسائل. البته ایشون در زمان خودشون محدود، در هر زمانی الان مثلا اموری در جامعه هست که واقعا باید بعضی از آقایان از یه طرف که اسم و رسمی داشته باشن، جایگاه علمی داشته باشن، نفوذی در جامعه داشته باشن، رو بعضی چیزا واقعا باید یک مبارزه همه جانبه انجام بشه. یعنی آسیب‌های جامعه خیلی هم مخرب. یکی مسئله استخاره است. مسئله استخاره در جامعه واقعا یک وضع افتضاحی وجود داره. خیلی هم داره تشدید میشه. خب باعث شده خیلی از مردم اصلا تعقلشون رو پاک کردن، گذاشتن بالای تاقچه. جوان ها مبتلا به این شدن. و وقتی تعقل نبود انسان مدیریت زندگیشو به عهده عقلش نسپاره، بگه اول ببینیم استخاره، اونم چه استخاره، اونم کدوم اصلا در دین استخاره داریم نداریم، حالا که داریم موقعش کجاست، کی باید بکنه، کجا باید بکنه، ماهیتش چیه. اول کار استخاره است، آخر کار استخاره است. آیا استخاره اگر استخاره التزام شرعی میاره. اگر استخاره گرفتی بعد اومد این واجب انجام بدی، یا اگر انجام ندی، یا اگر خوب اومد واجب انجام بدی. آیا اصلا نوع محقق این منفعتون هیچ التزام شرعی نداره استخاره؟ هیچ لزوم شرعی نداره. خب حالا موقعش کجاست چیه؟ خب تو جامعه الان میبینید که یه عده دامن میزنن اون استخاره های کذایی که یه عده مردم سرنوشت زندگیشون رو میسپارن به یه استخاره های فیزولی کذایی، بعد از خلاف در آمد نه برای دین چیزی میمونه، نه برای قرآن، نه برای روحانیت. بعد از خود روحانیت یک مبارزهی تو جامعه این مسئله نهادی نمیشه، این مسئله حرفش زده بشه. ما که در حد خودمون سالهاست داریم مبارزه میکنیم و خیلی، یعنی هر جمعه تر کردیم همین اخیراً بعضی دارم گفتن این حرفا ما تا حالا خواب چرا نشنیدیم، مثلا به عقلمون چرا نیومده؟ حرف ما معلومه، روشنه، آدم با فطرتش میپذیره. خب یه آدم عاقل کسی که زندگیش رو با عقل خودش مدیریت کنه. یه وقت بعضی از اساتید ما میفهمدن آدم تو در طی سال 12 ماه یکی دو مورد شاید برسه به جایی که مثلا یه استخاره لازم باشه، نه اینکه تو هر جهتی. من میبینم مردم، من میبینم آقای محمد با دراز بقایی که پوشیده سر چهار را باید زده اون در متوقف شده تصمیم اینجور میزنه که این بر بره اون بر بره. چی؟ مسائل اساسی زندگی را میارم با یه استخاره اینجا. اینجا مسئله است که حالا از اتران به این مناسبه. یکی دیگر از این مسائلی که باز در جامعه واقعا از اینم خطرناکتره و این آقایون از مراجع باید شروع بشه در جامعه که اینا اصلا یه نهضت مبارزه باید شروع کنن و الا این داره خیلی بد جایی میره، و اون آوازخوانی هایی به نام مدعی اهل بیت. خدا لعنت کنه یه از این کسانی که به اسم مدعی اینجور افتادن به جون این دین. برن آواز بخونن، پرت و پلا بگن، آوازخانه های اروپایی رو فقط اسمش رو عوض کنن، اینجا همون آواز رو بخونن و این مقدار به جون مردم بدبخت بی سواد جامعه بیفتن و خونی مردم رو بمکن. کم پول میگیرن اینو برای آواز خوندنشون؟ تو مردم بدبخت بی سواد عوام و ناس فکر میکنن که حالا اگه اینجا هرچی پول بدن در راه امام حسین دادن. خدا اگر امام حسین الان زنده بود گفت حرامه به اینا پول دادن، حرامه به اینا پول دادن. اینجور آواز دارن میکنن، چه الفاظی، چه اصطلاحاتی، چه چیزی، چه عدو حدفالایی. حالا بگذاریم حالا یه سری مسائل مذهبی و غیر مذهبی و سیاسی و امیال سیاسیشون رو تو کارهای جریان امام حسین آوردن و مانند اینا، خب یه سری مسائل خاص خودشو داره. آوازخوانی ها سمت آدم اشمئزاز دستش میده، خجالت میکشه از محضر امام حسین علیه السلام که اینا چه دارن. و ما هم به اصطلاح عالمان دین، مراجع تبلیغ، حوزه های علمیه همین گوشه نشستیم و تماشا میکنیم و گاهی یه چیزی اصلا ما نهضت باید کرد، مبارزه باید شروع کرد. و البته کار آسانی نیست، هزینه میخواد، خیلی وقت آدم باید آبروی خودش رو بده برای دین. خب اینجا باید دار و این داره هر سال میبینیم داره بدتر میشه، هر سال بدتر میشه و آقایون هم تماشا میکنن که تا امام زمان علیه السلام ظهور کنه مشکل رو هست. اینا واقعی نیست. چی شده؟ کجا رسیدن؟ هر چه دلشون خواست بگن، هر جور دلشون خواست. اون مردم اصلا جور دیگه شدن دیگه. از دوستان اونم هم محرم امسال میگو بیکی از روستای دور افتاده قم اینا یه مدعی میخواستن، یا آقای رو گفتن از مدعای درجه 10 و 15 مثلا به قول خودشون، ایشون گفته من 10 روز میخوام بیام اونجا 15 میلیون میگیرم. اینا گفتن 15 میلیون ما نمیزن که یه روستا جمع کنیم. بعد یکی دیگه را یه پیر مرده حالا میگفتن یه مدعای پیر مردی که حالا چه مدعایی نشم نمیدونیم، ایشون قبول کرده 7 میلیون بگیره و گفتم قبل از محرم 7 میلیون رو به ازل بدی، ماشین بیارید منو ببرید و بیارید و اونجا نهار یا شام گیرم بردنی بشن. و این بندگان خدا تو اون روستا 7 میلیون پول کم کردن قبل از محرم به این آقا دادن که این 10 روز بره اونجا براشون چی بکنه. حالا اگه یه روحانی بره اونجا 1 میلیونش هم نمیدن. همون حالا خب بیده یه چونی بزه اینه که تو مردم باید اون آگاهی یعنی فکر میکنن که الان مثلا شور و حال و همین مدارس و با همین اوضاع و احوال. یکی از فقهان میگفت اخیرا امسال میگفت یه جایی من رفتم یه مدرسه جدیدی میگفت ما تازه بوده تا حالا میگفت نبوده، میگفت اینا با میستن به صورت سر به جایی که به سینه هم بزنن به کله طرف مقابل میبرن. این یه رقاصی های جای دیگه چی بوده آوردن اینجا به این صورت درست کردن و یه آوازی میخونن و میزنن به کله هم دیگه دست به کله اون میزنه سر اون میزنه. چه کار باید کرد؟ 7 سالم داره بدتر میشه. بعد بالا خبر میدن فلان جا مدعا فلان 10 روز رفته 250 میلیون گرفته، اون 300 میلیون گرفته، اون چه با فلان گرفته. چیمون شده؟ چی شد این جامعه؟ چه کار داریم میکنه این پول ها؟ حالا یه سری مسائل دیگه هم که پس میگه از اون سوال امروزه از اون برای مرد همه چیز میاد وارد میشه. مگه تعالیم فرنگی حتما اینه که زن ها چادرشون درست در نمی کنن؟ فقط تعالیم فرنگی فقط اینه که مثلا حالا لوازم آرایش اونچنانی وارد میکنن؟ فقط همینه؟ خب این هر آدم عاقلی میفهمه این آدم حجابش درست نکرده، این لوازم اینچنین، این که همه میفهمن. اما اینی که به اسم دین داره به خورد جامعه میدن این نیست. ببنشون آما درد دل آدم باز میشه دیگه. فالاول هو العقل الذي يقول الجمهور في الانسان انه عاقل و ربما قالوا في عقل محمد تفسير معاويه همش تفسير معاويه بودن این حرفشون و ربما قالوا في عقل معاويه انه كان عاقلا. این مردم دیگه داخل میگن همین حد که آدم زرنگی بود خونس به هر حال ولو با تفکر مافیاولی خودش حکومت را قبضه بکنه. خب اگر عقل نداشت که این کار را نمیتونست بکنه. ربما قالوا فی عقل ما به انه کان عاقلا. خدا حفظ کنه از داد و حسن داده ایشون گاهی پیش میمد میفهمید بعضی از این اسما اصلا آدم نباید به زبون بیاره، اصلا لفظ نباید به زبون بیاره، آدم باید کفاره بده، درمشو باید بره بشوره. گفت اینا اسم این از اسم اینا نباید در آدم بیاره. و ربما یمتنعون ان یسمو عاقلا. بله حکما خردمندان اینا که معاویه را عاقل نمیدونن اینا من میکنم اگه نه عقل میگفتیم این نیست. و یقولون حرفشون اینه ان العاقل ما له دینون. عاقل اون کسی که بالاخره دینی داشته باشه. العقل ما عابده به رحمان و کتبه جنان. این بر اساس اینه دیگه، نه اینکه هر کسی زرنگی داشت عاقل باشه. مردم اینا رو میگن عاقل، اما خردمندان که همه رو عاقل نمیدونن. و هاولائه انما یعنون بالعاقله من کان فاضلن جید الرویه فی استنباط ما ینبغی ان یؤثر من خیرن او یجتنب من شرن. این آقایان همونایی که من میکردن حکما خردمندان انما یعنون بالعاقل میگن عاقل کسیست که من کان فاضلن فضل او بیشتر باشه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه، ایشون فرمود مردم دنبال اعلم نباشید، دنبال افضل باشید. ببینی که فضیلت چی میشه. یه حد نصاب علمی تو تحلیل مثلا هست، نه اینکه اون که علمش بیشتره، اون که فضلش بیشتره، اون که تقواش بیشتره، اون که فضیلتش بیشتره. لذا یه وقتایی بودم زمان مرمازلو بهجت خیلی جا پیش میومد میگفتن میپرسن گفتن آقا علم زمان کیست؟ گفتن دیرم علم رو نشه تشخیص داد اما افضل رو اتقا را که میشه دشت اسلام. شما از این آدم بطر بطر خدا پیدا میکنه بیدون باش، ممکنه بگه آقا اعلم را در بین این 5-6 نفر نمیشه هم ایزا، اما اتقا را که میشه فضیلت باشی میشه. خدا رحمت کنه یا آقای اسم رسمدار بود، یکی از دوستان نرمی کرد میگفت که من واسطه بودم از طرف صدا و سیما رفتم برای ایشون، به او گفتم که آقا صدا و سیما یه برنامه از شما خواهد نیم ساعت وقت بذارید، فرمود نه خیر نمیشه. بعدا را به خدمت ایشون گفتم شما اینجور چون گفتید این منظورتون چی بود؟ فرمود این فلان فلان شده برای همه جا پول دارم وقتی به ما میرسم میگم پول نداریم. اسم رسمدار، خیلی اسم رسمدار. گفتم این همه برای سلاسی ما برای کشور اینا تازه پولم میدادن که دین تربیت بشه. خب من میگیم باید فضیلت ها. خب این ها میفرمان که عاقل کسی که من کان فاضلن جید رویه، خوش اندیشه باشه، بالاخره خوب بفهمه در استنباط اون چه که سزاوار است ما ینبغی ان یؤثر من خیرن او یجتنب من شرن، بالاخره ما یؤثر من خیر رو خوب بفهمه، بد و خوب رو خوب تشخیص بده، خیر و شر را بفهمه. این خب حالا و ثانی هم که علیه ما یستحق من الرحمن بمونه دیگه، الحمدلله رب العالمین.